خودش را نمی شناخت. نویسنده خوان خوسه میاس، ترجمه نسرن میرهادی، گوینده مشتبه صدیقی. وقتی به مادرید رسید، آپارتمانی در مرکز شهر اجاره کرد و روزهای متمادی را به تماشای تلویزیون و خوردن ماست توت فرنگی گذراند که از سوپرمارکت محل می خرید. بیسنت اولگادو بعدش نمی آمد بی هدف خیابانها را گز کند، ولی می ترسید نتواند به آنجا برگردد. می ترسید به ساختمان یا طبقه دیگری برود یا در حال انداختن کلید به در خانه دیگر دستگیرش کنند. شنیده بود در مادرید مثل همه شهرهای بزرگ زیاد پیش می آید دوز به آدم بزند، ولی این قضیه اصلا نگرانش نمی کرد، چون به توانایی خودش در متقاعد کردن دیگران اطمینان داشت. در واقع برای پیش آمدی از این دست دیالوگ های زیادی آماده کرده بود و مطمئن بود با هر کدام از آنها سارق را متقاعد می کند که قربانی دیگری برای خودش پیدا کند. سرانجام بعد از 15 روز اسیری، نام تمام خیابان هایی را که با خیابان محل سکونتش تلاقی داشتند از بر کرد و تصمیم گرفت دل به دریا بزند و از مغازه‌ای که از آن ماست می خرید دورتر برود. اول به نظرش آمد که مردم به او زل زدند، اما بعد از نیم ساعت پیاده روی آدمها را فراموش کرد و توانست از تماشای ساختمان ها لذت ببرد. به دو بانک سر زد و با جمله ها و ژست هایی که در فیلم ها دیده بود درخواست افتتاح حساب کرد. روش خوبی بود. کاملا متوجه خواسته اش شدند و بروشورهایی به او دادند که مزایای انواع حساب‌ها را توضیح می‌داد. بعد به کافتریایی رفت و یک بشقاب غذای مخلوط سفارش داد، مثل کسی که در برنامه مستند تلویزیون دیده بود. مخلوط غذاها چنگی به دل نمی‌زد، اما بیسنت اولگادو از مقدار گفتگویش با پیشخدمت راضی بود. از این گذشته رفتار پیشخدمت با او طبیعی بود، قطعا همانطور که با مشتری‌های همیشگیش برخورد می‌کرد. بیسنت اولگادو داشت با این تجربه‌ها رشد می‌کرد، همچنان که در خیابان‌ها می‌گشت و حواسش به شبکه آب و فاضلاب شهری و چراغ‌های راهنمایی بود. به فکرش رسید که خیابان‌ها اگر سقف داشتند خودمانی‌تر می‌شدند، دوستانه تر. تازه وقتی هم که باران میبارید نیازی به چتر نبود. فکر کرد وقتی اسم شهردار را یاد بگیرد برایش نامهی می نویسد و این فکر بکر را در اختیارش می گذارد. باید شهر را به خانهی بزرگ تبدیل کرد. خیابان ها به جای خیابان راه رو باشند و خانه ها به جای خانه اتاقهای امارتی بزرگ به نام مادرید. ایستاد تا پوستر یک جلسه سخنرانی را بخواند. ورود برای عموم آزاد است. بیسنته به نقشه‌اش نگاهی انداخت و دید محل جلسه همان نزدیکی هاست. فکر کرد برود آنجا با چند نفر حرف بزند. وقتی رسید سخنرانی اصلی تمام شده بود، اما بعضی از حاضران می آمدند پشت تریبون و از تجربه شخصی خود می گفتند که به نظرشان خاص می آمد. مردی تعریف کرد که زمانی اعتیاد او را تا آنجا کشانده بود که داشت همه چیزهای خوبش را نابود می کرد. خانواده‌اش، کارش، روابط شخصیش، کبدش و حجمی از سلول‌های عصبی که تا آن موقع نمی شناخت و حالا دلش برایشان تنگ شده بود، چون دیگر آنقدر کم شده بودند که می شد شمردشان. بعد گفت که خوشبختانه درست در مرز نابودی با گروه آشنا شده و از آن به بعد نه تنها کبد یا سلول‌های عصبی که زندگیش رو به بازسازی گذاشته است. بعد از او زن استخوانی و موبوری آمد و از تجربه غریب صحبت کرد. گفت یک روز که داشته از تلویزیون فیلمی درباره زندان‌ها تماشا می‌کرده، یک آن میله‌های سلول زندان که تمام صفحه نمایش تلویزیون را گرفته بودند بسته می‌شوند. بعد حس می‌کند کسی که محبوس مانده خود اوست و سر همین دچار حمله عصبی می‌شود. آنطور که تعریف می کرد متوجه بوده که می تواند در تمام خانه حرکت کند و حتی می تواند به خیابان برود. به ظاهر در دنیای واقعی زندانی بوده. با این وجود احساساتش با فکرش جور در نمی آمدند. بین این دو شکافی افتاده بود، جوری که نمی توانست این حس را از خود دور کند که آزادی آن ور تلویزیون است. آخر سر به خیابان می رود و سر مردم فریاد می کشد که همهشان زندانی اند، که آزادی در آن سوی صفحه تلویزیون است. بعد اضافه کرد که خوشبختانه در گیر و دور این سرگردانی دیوانوار به یکی از اعضای گروه برخورده و او با حوصله برایش توضیح داده که پشت گیرنده تلویزیون هیچ چیز نیست، که پشت این دستگاه ها هر چقدر هم که بزرگ باشند حتی یک نفر آدم هم جا نمی شود. خلاصه این که گروه او را از افتادن در ورطه جنون نجات داده و حالا پر از احساسات خوب است، هم نسبت به خودش و هم به دیگران. در اینجا کسی که به نظر می رسید مدیر جلسه باشد وارد بحث شد و توضیح داد آنچه بر سر این خانم آمده این است که مفاهیم درون و بیرون را گم کرده، جوری که تصور می کرده بودن در بیرون یعنی بودن در درون و بالعکس. به این ترتیب او به تنگنا هراسی مبتلا بوده، در حالی که در واقعیت می بایست ترس از فضاهای عمومی داشته باشد. به ظاهر بنابر گفته مدیر آنهایی که مبتلا به مریضی‌اند در حالی که باید به مرض دیگری مبتلا باشند در معرض خطر بزرگی هستند، یعنی به خاطر عدم تشخیص درون و بیرون ممکن است زخم معده را به یک سکته چشمی تبدیل کنند و کور شوند. در ادامه به تفاوت استخوان بندی داخلی و خارجی پرداخت و نتایجی گرفت که بیسنتو اولگادو از آنها سر در نمی آورد. سپس مدیر درخواست کرد تا یکی دیگر از حاضران به روی سکو بیاید و داستان خود را تعریف کند. این بار هیچ کس از جایش تکان نخورد. چند ثانیه‌ای فضا چنان ناآرام و مضطرب شد که بیسنتو اولگادو نتوانست تحمل کند. از جا بلند شد و رفت بالای سن. وقتی از روبرو به آن جمعیت نگاه کرد و آن همه چشم دید که او را زیر نظر دارند، حس کرد که سرنوشتش دارد رقم می‌خورد. شروع کرد به حرف زدن. گفت که بارها خودش را در شهری بزرگ و ناشنا سرگردان دیده، درست وقتی که تک و تنها با چشمهای نیمه باز در خانه روی صندلی راحتی لمیده بوده است. خودش را میبیند که با پالتوی آبی یقه پهنی در خیابانهای بی سقف راه میرود، بعضی روزها با سبیل و بعضی روزها بدون سبیل. گفت آنچه توجه او را به خود جلب می کند این است که می داند کسی که در این تصویر از خیابانها می گذرد خود اوست، اما نمی داند شغلش چیست. نمی داند مهندس است یا سخنران یا مهندس کشاورزی و فقط همین سه شغل به نظرش می رسید. فقط می داند این خود اوست، با پالتوی آبی و حرکات یک نواخت ماشینی. گاهی باد می آید و موهایش را به هم می ریزد، اما او به رفتن ادامه می دهد. چشم دوخته به جایی که در تصویر ذهنی پیدا نیست. گاه باران میبارد و خیس میشود، اما باران هم بر چشم انداز او چندان اثری نمیگذارد. روزهایی هست که نه بادی میوزد نه باران میآید، اما برف میبارد و دانه های برف روی شانه هایش مینشیند، آرام و طبیعی، همان گونه که در حفره های مجسمه جمع میشود. اما برف هم بر کار دستگاهی که حرکت پرقدرت او را نظم میبخشد اثری ندارد. بیسنتو اولگادو مردد بود که باز هم به وصف شرایط بد جوی در تصویر ذهنیش ادامه بدهد یا نه. دست آخر حس کرد که حضار گیج شدند. تصمیم گرفت ادامه ندهد که مثلا کمگوی و گزیدگوی باشد و از این حرف ها. هرچند بیشک شرح گرد بادها و توفانها داستان را باورپذیرتر می کند. ترجیح داد بر موضوع هویت پافشاری کند. گفت مسئله این است که گرچه می دانم این مرد خود منم، یقین ندارم که من کیم. نمی دانم کیم، نه می دانم کجا می روم. بلکه شاید دارم می روم سر کار یا می روم تلگرافی برای کسی بفرستم، اما ممکن است بروم جنایتی انجام بدهم. تلاش کردم تا این سوژه را که خودم هستم دنبال کنم، اما درست لحظه‌ای که به گوشه‌ای میرسد از حرکت میایستد، به دوربر نگاهی میاندازد و تصویر ذهنی محو میشود تا جای خودش را به تصویر ذهنی دیگری بدهد. آگهی تبلیغاتی یک جور صابون. انگار آخرین عبارتها جمعیت را هراسان کرده بود، طوری که بیسنت اولگادو احساس کرد جلسه را توی مشتش گرفته است. یادش آمد که شرکت کنندگان قبلی اشاره کوتاهی هم به اعتیاد و گروه کردند. تصمیم گرفت او هم صحبتش را مثل آنها تمام کند. بعد از روی صندلی بلند می شوم و بیان که از آگهی تبلیغاتی روبروی کاناپه چشم بردارم می روم آشپزخانه و... در همین لحظه آگهی تبلیغاتی به پایان می رسد و بعد جماعتی را می بینم که مثل شما به صحبتهایم گوش می کنند. مدیر جلسه که کمی سردرگم به نظر می رسید در ادامه صحبتهای او وارد بحث شد و توضیح داد که احساس ماشینی بودن برای کسانی که مصرف می کنند طبیعی است. بعد ادامه داد که خود ربات پنداری مشخصه افرادی است که در اثر نوعی عمل غیر انسانی توان تحمل درد و رنج را از دست دادند. به همین علت در تصویر ذهنی اولگادو هیچ گونه شرایط آب و هوایی نامناسبی نمیتواند نظام حرکات مرد را به هم بریزد، زیرا او ربات است نه انسان. برداشت مدیر جلسه به نظر بیسنت خیلی جالب آمد. گرچه اونم مواد مصرف می کرد، نه هیچ گونه عمل غیر انسانی دیگری یادش می آمد. جلسه به پایان رسید و شرکت کنندگان دست دست به سمت خیابان رفتند. زنی میان سال به بیسنته نزدیک شد و بازوی او را گرفت و همگام با او را افتاد و پرسید: اولین بار بود که آمدی اینجا؟ بله، خیلی خوشم آمد، باز هم می آیم. این جلسه ها را شهرداری ترتیب می دهد؟ نه نه، این یک جمع خصوصی است، فرقه ای که بهش می گویند گروه. من به فرقه اعتقاد ندارم، اما آنها اعتقاد دارند. هرچی نباشد، بعضی از ها جایی دارم بروم. من عضو کمکی یا یک همچین چیزیم. یعنی هم عضو گروه هستم، هم نیستم. چون اصلا تحمل این را ندارم که به من دستور بدهند به تیر چراغ برق دستمال کاغذی بفروشم. از این کارها که اعضای اصلی می کنند. معتاد نیستم، ولی خب پایش بیفتد بدم نمی آید. چون کاری که اینها خیلی دلشان می خواهد انجام بدهند بازسازی است. اولگودو پرسید: بازسازی ساختمان ها؟ قبل از رسیدن به مادرید چند تایی از بروشورهای شهرداری درباره احیا و بازسازی محله های قدیمی را دیده بود. نه بابا، بازسازی به این میگویند که مثلا معتاد باشی بعد بیایی توی گروه رو ترک کنی. برای چی؟ برای اینکه کارهای دیگری بکنی. قرار نیست که تمام روز تلویزیون تماشا کنیم یا از بچه ها مراقبت کنیم. تو همیشه یک چیز هستی. خب طبیعی است که دلت بخواهد خودت را به چیز دیگری تبدیل کنی. البته من خیلی از تصویر ذهنی تو خوشم آمد، چون خودم بعضی وقتها به تخت خواب که میروم و چشمهایم را میبندم مردی را میبینم عین همانی که تو میگفتی و راستش نمیدانم کیست، نمیدانم در کدام شهر است یا کجا میرود. این که منم. آره، اما خودت گفتی با این که میدانی خود تویی نمیدانی کی هستی. درست است. قضیه از این قرار است که در صحبت‌های بی‌مقدمه‌ای مثل این حمله‌های هویتی به من دست می‌دهد و فکر می‌کنم کسی هستم، مثل شهردار، محض نمونه. خب برای من هم پیش می‌آید که ندانم کیم و مطمئن نباشم این شهر مادرید است. ببین، از کجا معلوم که کوپنهاگ نباشیم؟ یا مثلا پاریس؟ کی تضمین می‌کند که اینجا مادرید است؟ از این حرفا نزن که ترس برم می‌دارد، چون من در مادرید آپارتمانی اجاره کردم. اگر در کوپنهاگ باشیم می‌شود به من بگویی امشب کجا بخوابم؟ در همین لحظه بیسنت اولگودو چشمش به مردی افتاد که داشت نقشی را برانداز می‌کرد. به سمت او رفت و پرسید: عذر می‌خواهم، به نظرم شما بدانید می‌شود به من بگویید ما الان توی مادرید هستیم یا نه؟ طرف جواب داد: I don't understand. اولگودو رو به زن گفت: لعنت به این شانس، به نظرم در یک کشور خارجی هستیم. خب حالا خودت رو ناراحت نکن، بیا برویم دنبال بچه، من میبرم از جلسه یک فرقه دیگر که ساعت 8 شروع میشود. بیسنته زن رو تا مدرسه همراهی کرد. پسر بچه عینکی 7-8 ساله‌ای منتظر آنها بود. زن گفت: لابد حالا تب هم دارد. پسرک گفت: خیلی سرفه میکردم، غذایم را هم بالا آوردم. زن گفت: این کارها را می کند که هرس مرا در بیاورد، چون دوست ندارد بیاید جلسه فرقه ها. هر روز خودش را به مریضی می زند. بعد یک آسپرین از کیفش در آورد و بچه را مجبور کرد بدون آب قورتش بدهد. اولگودو گفت: ممکن است معده اش را زخم کند. به درک، این نفهم چه می داند معده چیست. شاید به جای این که زخم معده بگیرد سکته چشمی کند و کور بشود. دست کم اینقدر پول پای خرید عینک نمی دهیم. هفته یکی می شکند. کور بودن هم مزایای خودش را دارد. آره، این روزها در اسپانیا یک مش کور در رأس کارند. اولگودو گفت: اما به نظرم می آید ما در آمریکاییم. و به ساختمانی اشاره کرد که رویش نوشته شده بود: برگر کینگ. آخر من قسم خورده بودم که کوپنهاگ باشیم. پسرک پرسید: کوپنهاگ هم کانال تله‌5 دارد؟ به جای رسیدن که مراسم فرقه دیگری برگزار می شد، زن به بیسنته گفت که اگر زحمتی نیست بیرون پیش بچه‌اش بماند. انگار آن روز بچه ها را به جلسه راه نمی دهند. آخر قرار است از مرگ و زندگی بعد از مرگ صحبت کنند. بیسنت اولگودو و پسرک در خیابان ماندند. دست هم را گرفته بودند. هوا سرد بود و باد می وزید. درست همان هوای تصویر ذهنی بیسنت، آنجا که نه خودش را می شناخت نه می دانست در کدام شهر است و کجا می رود. دست در دست پسر بچه به راه افتاد. از خیابان‌ها و کوچه‌ها گذشتند، بیان که بدانند کیند، در کدام شهرند، کجا می‌روند. شب داشت مثل زیپی بر ساختمان‌ها بسته می‌شد و مه انگار دور نور چراغ‌ها را می‌گرفت. وارد خیابانی شدند که خانه‌ای در آن نبود. مثل دو ماشین فولادی به راهشان ادامه دادند. برف باریدن گرفت و بر شانه‌های بیسنده و پسرک نشست، همان گونه که بر مجسمه پارک‌ها، بی آنکه بر حالت حضور آن دو در دنیا اثری بگذارد. پسرک محکم دست بیسنت را گرفت. حس می کرد جریانی گرم از محبت وارد بدنش می شود. بیسنت این را نمی دانست. ایستاد، چشمها را تا نیمه بست و خودش را دید که خیابانی را به همراه فرزند خودش پشت سر می گذارد. با اینکه خود را نمی شناخت و نمی دانست در کدام شهر است و کجا می رود. مطمئن بود که این پسرک فرزند خودش است و تا زمانی که دست آن دو در دست هم باشد دزدها جرأت نمی کنند به آنها حمله کنند. باران خیسشان نمی کند، برف توی لباسشان نمی رود. آن دو با هم گروهی نابود نشدنی بودند، قدرتمند، یگانه. می توانستند تا ابد پیاده بروند، بی خستگی، تا به جایی برسند که سرنوشتشان است. اینجاست که می فهمند کیند. آن وقت راه رفتن در خیابانهای بی سقف، در شهرهای ناشناخته به زحمتش می ارزد. ایستاد و پیشانی پسرک را لمس کرد. پرسید، تب داری پسرم؟ بله، ولی خوشم می آید، چون کشاله رانهایم را احساس می کنم. پس یکم دیگر راه برویم؟ برویم. سمت راستشان خیابانی پر درخت سبز شد. بیسنت اولگادو احساس کرد که انگشتانش به هم تنیده در انگشتان پسرک ریشه های درختی است که درون سینه‌اش می‌بالد و از حرارت تب پسر بچه تغذیه می‌کند. مسیر بی انتهای خیابان را پیش گرفتند و بیسنت دریافت که دیگر هرگز ترسی از ندانستن راه بازگشت نخواهد داشت.